امشب در خدمت جناب آقای کامران غضنفری، پژوهشگر تاریخ معاصر انقلاب اسلامی و نویسنده کتاب راز قطعنامه هستیم که به استودیو رهنما تشریف آوردن. جناب آقای غضنفری، خدمت شما عرض سلام دارم، خوش آمدین به رهنما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار عالی. جناب آقای غضنفری، میدونیم که خیلی به لحاظ زمانی فاصله چندانی با سالگرد پذیرش قطعنامه 598 و در واقع پایان جنگ تحمیلی که 8 سال به طول انجامید نداریم و در آستانه این اتفاق هستیم. یکی از دلایلی که در واقع منجر به پذیرش قطعنامه 598 و به اصطلاح پذیرش نوشیدن جام زهر توسط حضرت امام شد، شاید دلایلی باشه که به موضوعات اقتصادی جامعه و برخیش به در واقع همراهی مسئولان و شاید یه بخش دیگه‌اش هم به در واقع عزم ملی در این حوزه مربوط باشه. خب اگر که بخوایم مجموعه این شرایط رو در کنار هم قرار بدیم، همه اینها رو میشود گفت که در یک پازل قرار داشت که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شد. اما اگر که بخوایم کمی به قبلتر و به عقبتر برگردیم، مسئله در واقع دیدگاه حضرت امام در خصوص جنگ تحمیلی و مبارزه با در واقع نظام کفر و شرک و مبارزه با مسئله ظلم در عالم بود. اون چه که دیدگاه حضرت امام رو، من سوالم از شما اینه که اگر که امکان داره به دیدگاه حضرت امام در خصوص مسئله جنگ و جایگاه اون در اندیشه حضرت امام بپردازین و نسبت دیدگاه حضرت امام رو با دیدگاه مسئولانی که اون دوره مسئولیتی رو بر عهده داشتن یک اشاره بفرمایید که چقدر هر کدوم از مسئولان و حضرت امام نسبت به مسئله جنگ اهمیت قائل شده بودن.
خب اون چه که امام خمینی رحمت الله علیه از همون دوران آغازین جنگ تحمیلی بهش اعتقاد داشتن و بیان کرده بودند و برای مردم در مناسبت‌های گوناگون اعلام کرده بودند، این بود که جنگ بایستی در رأس امور کشور باشد و اولویت اصلی کشور باشد و به مسئولین مکرر امام تذکر دادند که میبایست جنگ رو اولویت اول کارهای خودتون قرار بدین.
هلی.
همه توان و کوشش و امکانات رو برای پشتیبانی از جنگ و پشتیبانی از رزمندگان جبهه ها بسیج کنید. این چیزی بود که امام در سالهای مختلف همواره روش تأکید داشتن. ما میتونیم به یه چند تا نمونه از این فرمایشات امام اینجا اشاره بکنیم. من جمله سخنرانی 21 خرداد 1362 امام که می‌فرمایند امروز هم در رأس تمام مسائلمان جنگ است. اگر یک روز غفلت کنیم حمله خواهند کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهند برد. اگر بعض از منحرفین و منافقین بین مردم بیفتند و بگویند که جنگ را تمام کنیم، شما هم قبول کنید، بدانید که اسلام در خطر کفر است. اگر چنانچه امروز ما یک کلمه عقب نشینی کنیم، اگر ملت ما یک قدم سستی به خودش راه بدهد و عقب نشینی کند، نوامیسش، اموالش، جانهای جوانهایش، همهش به باد خواهد رفت. این یکی از مواضعی است که امام در سال 63 میگیره. ده تیر 63 هم امام در صحبت دیگری میفرمایند آنهایی که به ما میگویند سازش کنید، آنها یا جاهل هستند یا مزدور. سازش با ظالم یعنی این که دست ظالم را باز کن تا ظلم کند. این خلاف رأی تمام انبیاست. خب باز این موضع امام رو در مقابل اونهایی که دعوت به سازش میکنن.
درست.
باز تو 22 بهمن 63 امام میفرمایند امروز جنگ اصلی ترین مسئله کشور است. ملت عزیز باید توجه داشته باشد در کشوری زندگی میکند که بیش از 4 سال است که در جنگ به سر میبرد. امروز اسلام در مقابل تمامی کفر است و با کوچکترین درنگ در این امر حیاتی چنان ضربه‌ای خواهیم خورد که جبرانش به این زودی‌ها میسر نمی‌شود. یکی از مواضع امام. بیایم سال 65، حالا ما فقط یه برهه‌های کوتاهی رو اشاره می‌کنیم. امام در پیام 16 مرداد 65 خودشون می‌فرمایند که سازش و صلح تحمیلی بدتر از جنگ چه معنی دارد؟ کیست که نداند صلح با این حزب به رسمیت شناختن حکومت بعث است که با قتل و جنایت بر یک کشور اسلامی حکومت می‌کند؟ و کیست که نداند این امر از بزرگترین گناهان است و از واضح‌ترین خیانت‌ها به مسلمین است؟ اینم باز یکی دیگر از مواضعی که حضرت امام گرفتن. بعد تاریخ 8 خرداد 66، حالا میرسیم به مراحل اواخر جنگ، در 8 خرداد سال 66 امام می‌فرمایند که اینهایی که می‌گویند باید سازش کرد، اینها میفهمند که ما اگر سازش کنیم له میشویم. اینها راضیان به اینکه سازش بشود. الان که صدام رو به جهنم دارد میرود و ان شاء الله خواهد رفت، وقت این است که شما جدیتتان زیادتر بشود، چه قوای مسلحه از هر صنف که هستند و چه ملت و چه این بسیج. اگر مهلت بهش دهید، هر روزی که مهلت میدهید او را تقویت میکنند و کار مشکل تر می شود. باید مهلت بهش نداد، سستی نباید کرد. امروز وقت این نیست که یک دسته یک طرفی را بگیرند و دسته ای طرف دیگر را بگیرند. یک دسته نصیحت کنند ما را که شما باید صلح بکنید. این مال ضعفاست، این اشخاص ضعیفی که همیشه در دام آمریکا بودند یا امثال اینها از این مسائل می گویند. خب اینم یه برهه‌ای از سال 66 و یک جمله‌ای رم از سال 67 ذکر بکنیم. 7 خرداد 67، یعنی تقریبا یک ماه قبل از پایان جنگ، امام می‌فرمایند که رزمندگان عزیز و دلاور ما، اهم از ارتش و سپاه و بسیج، با تکیه بر ایمان و سلاح و امید به نصرت حق و با حمایت بی‌شائبه مردم به نبرد و دفاع مقدس خود ادامه دهند و عزمها را جزم کنند و بر دشمن زبون بتازند و با همت خود افتخار نصرت و پیروزی را به ارمغان آورند، که سرنوشت جنگ در جبهه ها رقم می خورد نه در میدان مذاکره ها. این نکته قابل توجهی است که امام تأکید می کنه سرنوشت جنگ توی میدان رزم جبهه رقم میخوره، نه تو میدان مذاکرات سیاسی. این اون برهه‌ای است که حالا اگر در ادامه بحث بهش برسیم اشاره میکنیم که فعالیت‌های سیاسی بعضی ها به شدت اوج گرفته برای سازش با دشمن. اون آخر جنگ، یک ماه پایانی جنگ، چه اتفاقی میفته؟ من این رو میخوام به عنوان یک سوال مطرح بکنم. در روز 12 تیر ماه 67، هواپیمای مسافربر ما در خلیج فارس توسط ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر آمریکایی، با شلیک موشک مورد هدف قرار میگیره و ساقط میشه، سرنگون میشه و بیش از 290 نفر از سرنشینان اون هم به شهادت میرسن. خب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روز بعد از این ماجرا، یعنی 13 تیر 67، پیامی میفرستن به این مناسبت. من یه 2-3 خط از این پیام امام رو اشاره میکنم بهش که ببینیم موضع امام در روز 13 تیر، که به واقع 10 روز قبل از پذیرش قطعنامه است، چون امام قطعنامه رو در جلسه 23 تیر 67 میپذیرن که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. 10 روز قبلش امام ببینیم چه موضعی میگیره. امام تو این پیام میفرمایند که مسئولان نظام باید تمامی هم خود را در خدمت جنگ صرف کنند. این روزها باید تلاش کنیم تا تحولی عظیم در تمامی مسائلی که مربوط به جنگ است به وجود آوریم. باید همه برای جنگی تمام عیار علیه آمریکا و ازنابش به سوی جبهه رو کنیم. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام است. غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این جانب جان ناقابل خود را به رزمندگان صحنه های نبرد تقدیم می نمایم. خب ببینیم این موضع امامه. حدود 10 روز قبل از این که قطعنامه رو در اون جلسه 23 تیر امام بپذیره، یعنی موضع امام از سال اول جنگ تا سال پایان جنگ یک موضع ثابته.
10 روز حتی قبل از پذیرش قطعنامه. جناب آقای غضنفری، اگر همینجا بخوایم یک بررسی در واقع دقیق تری انجام بدیم، با مجموعه بیاناتی که از حضرت امام شما اشاره کردیم و دیدگاه های ایشون رو در خصوص جنگ بیان فرمودید، شاید بشه گفت که دیدگاه حضرت امام اصلا نسبت به مسئله جنگ چیزی فراتر از در واقع جنگ با صدام و حزب بعث بوده، یعنی جنگ با ظلم، جنگ با کفر و شرک، یعنی یک دیدگاه اعتقادی پشت این بوده. و در خصوص در واقع جنگ با حزب بعث و اینها هم دیدگاه حضرت امام فقط مسئله پیروزی و در واقع حفظ مرزهای کشور نبود، یعنی چیزی فراتر از این بود، یعنی ساقط شدن ظلم و ساقط شدن حزب بعث و علل خصوص صدام به عنوان نماد ظلم علیه در واقع ملت ایران و خیانت به مسلمی. با این دیدگاه در واقع سایر مسئولان کشور چه دیدگاهی در خصوص جنگ داشتن؟ آیا اونها هم اعتقاد داشتن که جنگ باید تا زمان سقوط صدام و تا زمان سقوط حزب بس ادامه داشته باشه، یا اینکه باید جنگ به یک مقطعی برسه که ما مطمئن بشیم که کس دیگری به مرزهای ما تجاوز نمیکنه و ما یک وجب از خاک خودمون رو از دست ندادیم؟
بله، امام بارها در طی جنگ میفرمایند که این جنگ خاتمه نخواهد یافت الا به سقوط صدام و حزب بعث عراق. این جنگ پایان نمیپذیرد مگر به سقوط صدام و حزب بعث عراق. و عبارتهای مشابه این رو امام به کرات توی سخنرانی ها و پیام های مختلف خودشون بیان میکنن.
بله،
اما در کنار این دیدگاه حضرت امام که معتقد بود اون کسی که به کشور ما تجاوز کرده و این همه خسارت رو به بار آورده باید متجاوز محکوم و مجازات بشه، تنبیه بشه، این دیدگاه امام در مقابلش برخی از مسئولین اون زمان کشور بودند که چنین دیدگاهی رو اعتقاد نداشتند.
به صورت مصداقی میشه اشاره بکنه جناب غضنفری؟
خب بودن مسئولینی که اون زمان بعد از به خصوص بعد از قضایای آزادسازی خرمشهر در سال 61، از اواخر سال 61 اینها به دنبال اعلام آتش بس و نشستن پشت میز مذاکره با حکومت صدام حسین بودند. یکی دو بار هم این عقیده خودشون رو به صورت تلویحی با حضرت امام مطرح کردند که با برخورد قاطع امام مواجه شدند و بعد از اون دیگه اینها جرأت نکردند که با امام از این صحبت‌ها داشته باشند.
یه بخشم فکر میکنم اشاره فرمودین که حضرت امام در بیاناتشون آمده که سرنوشت جنگ در جبهه ها رقم میخوره نه در میز مذاکره.
بله، خب نگاه بکنید، وقتی حضرت امام میفرمایند که جنگ در رأس مسائل کشور باید باشد و اولویت اصلی کشور باید باشد، آیا معناش این میشه که از سالش 59 تا 67 یعنی طی 8 سال جنگ ما فقط به طور متوسط 12% بودجه کشور رو به جنگ اختصاص بدیم؟ خب این آماری است که هم سازمان برنامه بعد از جنگ اعلام میکنه و هم خود آقای محسن رضایی که فرمانده وقت سپاه بودن در اون دوران این رو چند بار توی صحبت‌های خودشون اشاره میکنن، تو کتابشون هم این مطلب رو آوردن. بله، که ما در طی 8 سال جنگ به طور متوسط فقط 12% بودجه رو برای جنگ دولت اختصاص میداد. خب رئیس وقت مجلس هم یک مصاحبه رو در سال 61 دارند، اونجا اشاره میکنن تو مصاحبه خودشون، میگن حکومت صدام در زمان صلح چیزی حدود 18-20% بودجه کشورش رو برای امور نظامی اختصاص میداد و الان در زمان جنگ حکومت صدام داره حدود 80% بودجهش رو برای جنگ اختصاص میده. خب ببینید این مصاحبه رئیس وقت مجلسه. بعد ایشون میفرمایند که اما جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ داره بین 10-15% بودجهش رو به جنگ اختصاص میده، رقمی که اگر در زمان صلح هم به نیروهای مسلح اختصاص میافت پذیرفتنی بود، قابل قبول بود. ببینید بله. این جمله‌ای که رئیس وقت مجلس داره میگه معناش چیه؟ که اگر در زمان صلح هم همین بودجه به نیروهای مسلح اختصاص میافت پذیرفتنی بود، معناش این هست که از نظر بعضی از مسئولین اون موقع فرقی میان جنگ و صلح در کشور وجود نداشته.
جناب آقای غضنفری، چه شد که امام به این نتیجه برسند که این جام زهر رو باید نوشید و مسئله خاتمه جنگ و پذیرش قطعنامه 598 اعلام بشه؟
خب همونجور که اشاره شد، حضرت امام حتی تا تاریخ 13 تیر 67 یعنی 10 روز قبل از این که مجبور به پذیرش قطعنامه 598 بشن، همچنان بر ادامه جنگ و حضور مردم در جبهه ها تأکید داشتن. خب این که چه شد حضرت امام تصمیم دیگری گرفتن، به جلسه 23 تیر 67 برمیگرده که برخی از مسئولین در اون جلسه چند گزارش رو در جلوی حضرت امام قرار دادن. یکی گزارش وضعیت اقتصادی کشور بود.
بله.
که در اون گزارش از قول نخست وزیر گفته شده بود که دیگر کشور توان پشتیبانی اقتصادی جبهه ها رو نداره و پولی دیگر برای این کار موجود نیست. یک گزارش هم گزارش سیاسی بود از قول وزیر ارشاد وقت که بیان شده بود کسی تمایل به حضور در جبهه نداره. یک گزارش هم گزارش نظامی بود از قول برخی از فرماندهان نظامی، مبنی بر این که ما دیگه توان مقابله با تهاجمات نظامی نیروهای عراق رو نداریم. و وقتی این سه دست گزارش در جلوی حضرت امام گذاشته شد، به واقع مفهومش این بود که مسئولین اصلی اون زمان، برخی مسئولین سیاسی و اقتصادی و نظامی، به واقع دستاشون رو به علامت تسلیم بالا بردن و اعلام میکنن که دیگر ما توان ادامه نداریم. خب وقتی امام این رو میبینه ناچار به پذیرش قطعنامه میشه و اعلام میکنه که من جام زهر رو سر کشیدم. کاری که حالا ما کردیم توی این تحقیقی که ظرف تقریبا 3-4 سال انجام شده بود برای این کتاب راز قطعنامه، این بود که این سه دست گزارش رو ما اومدیم بررسی کردیم، یعنی گزارش اقتصادی رو، گزارش سیاسی رو و گزارش نظامی رو، و نشون دادیم که با کمال تأسف هر سه گزارش خلاف واقعیت بود. یعنی گزارشی که اعلام کرده بودن کشور دیگر توان پشتیبانی اقتصادی از جبهه رو نداره صحت نداشت و چنین چیزی نبود و این گزارش گزارش خلاف واقع بود. کما این که نخست وزیر وقت آیه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه در یکی از صحبتاشون اشاره میکنن که یک روز آقای موسوی نخست وزیر برگشت به من گفت که اون گزارشی که وزیر برنامه و بودجه برای حضرت امام فرستاده بود مبنی بر این که پولی دیگر برای پشتیبانی از جبهه نداریم و این به نظر دولت تلقی شده بود، این گزارش در واقع این نظر دولت نبوده. یعنی آقای رضایی این رو از قول موسوی نخست وزیر وقت اعلام میکنه که گزارش وزیر برنامه بودجه نظر دولت نبوده، یعنی تلویحاً اعلام میکنه که این گزارش صحت نداشته. چند وقت بعد از این قضیه جالب است بدانیم که وزیر برنامه بودجه هم در یک مصاحبه برمیگرده اعلام میکنه، میگه که خود نخست وزیر به من گفته بود که این گزارش رو بنویسم، یعنی گزارشی که تلویحا خود نخست وزیر گفته بود صحت نداره، وزیر مربوطم اعلام میکنه که خود نخست وزیر بود به من گفته بود این گزارش رو بنویسم. این یک نکته. نکته دیگر این که چند ماه قبل از پذیرش قطعنامه، جالب است بدانیم که طبق گزارش های اقتصادی که از مسئولین اون زمان موجود هست و ما توی این کتاب بهش اشاره کردیم، کشور چیزی در حدود 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته. یعنی غیر از این که مخارج عادی کشور و جنگ رو تأمین می‌کرده، تونسته بود در سال 66 چیزی در حدود 6 میلیارد دلار هم ذخیره ارزی داشته باشه. یعنی می‌بینیم تا چند ماه قبل از پایان جنگ اصلاً هیچ صحبتی از بحران پولی و ارزی و اینکه ما دیگر پولی نداریم و کشور با بحران اقتصادی مواجه است در میان نبود. و همینطور گزارشی که معاون وزیر نفت در آذر یا دیماه سال 66 میده که نماینده ما در سازمان اوپک هم بود، ایشون توی مصاحبهش اعلام میکنه، این آمار جالبی است،
بله.
اعلام میکنه، ایشون میگه که تولید ناخالص ملی کشورهای عضو اوپک در سال 1986، یعنی سال 65 خودمون که به واقع بدترین سال جنگ به لحاظ درآمدهای اقتصادی و نفتی ما بود، میگه تولید ناخالص کشورهای اوپک در سال 1986 568 میلیارد دلار بوده و در این میان جمهوری اسلامی ایران با 133 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی بالاترین میزان رو در میان کشورهای صادر کننده اوپک داشته. خب اینم یه قلم دیگه از وضعیت اقتصادی کشور که تو بدترین سال جنگ به لحاظ اقتصادی ما بالاترین میزان تولید ناخالص ملی رو داشتیم در میان کشورهای عضو اوپک.
بله.
خب اینا همه نشون میده که اون گزارش اقتصادی متاسفانه واقعیت نداشته.
جناب غضنفری، گزارش سیاسی چطور؟ صحت و در واقع درستی گزارش سیاسی هم اگه میشه یه ارزیابی بفرمایید. چقدر مردم در همون سالهای پایانی جنگ از در واقع مسئله دفاع و جنگ تحمیلی استقبال میکردن؟ آیا حجم ورودی جبهه ها و در واقع استقبال مردم از جبهه های جنگ کاهش پیدا کرده بود و کمتر شده بود، یا اینکه نه مردم همچنان همون انگیزه ها و همون دغدغه هایی که در ابتدای انقلاب اسلامی داشتن برای در واقع دفاع از کشور و دفاع از آرمان های خودشون همچنان همون ها رو در پایان در واقع جنگ هم داشتن؟
من آمار و ارقام مختلفی رو در کتاب آوردم، اشاره کردم و بهشون استناد کردم از قول مسئولین کشور در اون دوره و با مستنداتش ارائه کردیم اونجا. چند تا نمونهش رو فقط ذکر میکنم خدمتتون. ببینید توی تاریخ 5 اردیبهشت 67، یعنی تقریبا 2 ماه قبل از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه، خب فرمانده جنگ تو یادداشت‌های روزانش اشاره میکنه که جلسه شورای عالی پشتیبانی جنگ در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد و اونجا در مورد بحث اعزام نیروها صحبت شد، اعزام نیرو به جبهه. ایشون تو یادداشتش می‌نویسه که گفتند سطح اعزام‌ها خوب است و قرار شد تبلیغات برای ادامه اعزام‌ها تداوم داشته باشد، ادامه داشته باشد. خب ببینید این یادداشت مال خود فرمانده جنگ هست که تو یادداشت‌های روزانه خودشون این مسئله رو دارن ذکر میکنن که تو جلسه شورای عالی پشتیبانی جنگ گفتن سطح اعزام‌ها خوب است. این یک نکته. و نکته دیگر این که خب خود جناب فرمانده جنگ در جلسه‌ای که در دیماه سال 66 با فرماندهان سپاه در جبهه غرب داشتند، تو یادداشت خودشون مربوط به اون جلسه اشاره میکنن که تو اون جلسه برمیگردن میگن که الان ما 1 میلیون سرباز داریم که باید تدارک شوند. این رقمیست که خود ایشون داره بهش اشاره میکنه، میگه 1 میلیون سرباز داریم که باید تدارک شوند. خب این نشان دهنده این است که ما نیرو داشتیم یا نداشتیم. یه نمونه دیگر رو اشاره بکنم خدمتتون. گزارشی است که باز خود فرمانده جنگ میده در تاریخ نیمه مرداد سال 67 بعد از حمله مجدد عراق در پایان جنگ. ایشون می‌نویسه در اون یادداشتش که آقای شمخانی آمد، که آقای شمخانی اون موقع فرمانده نیروی زمینی سپاه بودن.
بله.
می‌نویسن آقای شمخانی آمد گزارش عملیات سپاه را آورد و گفت که 300 گردان نیرو حاضر است و آمدن نیرو همچنان ادامه دارد. ببین آماری که میده، میگه آقای شمخانی گفت 300 گردان نیرو حاضر است و آمدن نیرو همچنان ادامه دارد. خب این نشون میده که مردم به جبهه میامدند یا نمیامدند. خب این نشون میده که اون گزارش هایی که به حضرت امام داده بودند گزارش های واقعی نبود. خب ما دو تا موضوع، گزارش اقتصادی و گزارش سیاسی رو بهش اشاره کردیم و چند نمونه رو هم ذکر کردیم. اما در مورد گزارش نظامی، یکی از گزارش های نظامی که جلوی حضرت امام گذاشته شد در اون جلسه 23 تیر 67 گزارشی بود که فرمانده وقت سپاه داده بود و امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی که دو روز بعد یعنی 25 تیر 67 برای مسئولین کشور میدن و اونها رو توجیه میکنن که چرا میخواییم قطعنامه رو بپذیریم، تو اون پیام خودشون به بخشی از نامه فرمانده سپاه اشاره میکنن. اینجا من بله. چند خطش رو میخونم.
بله.
امام میگه که فرمانده سپاه تو نامش اینجوری نوشته: تا 5 سال دیگر هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول 5 سال به دست میآوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل داشته باشیم. بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر و غیره باشیم، می توان گفت به امید خدا عملیات آفندی داشته باشیم. خب ایشون البته توی نامش درخواست 4 الی 5 میلیارد دلار بودجه هم در طی این چند سال کرده بله. بود و گفته بود به شرط اینکه آمریکا رو هم از خلیج فارس بیرون کنیم میتونیم بگیم در 5 سال بعد عملیات آفندی خواهیم داشت. خب این برآورد و گزارش واقعیت نداشت. چرا؟ دلیلش هم این بود که بعد از پذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی و حمله‌ای که 3 روز بعدش صدام مجدداً به جمهوری اسلامی میکنه و تا 30-40 کیلومتری اهوازم پیش روی میکنه، خرمشهر و آبادان دوباره تو محاصره میفتن. خب وقتی خبر به حضرت امام میرسه که عراق دوباره حمله کرده و تا این مناطق پیش روی کرده، امام خب یک پیام دو خطی میفرسته برای رزمندگان و اون پیام دو خطی امام باعث میشه که یک تحولی در جبهه ها حادث میشه و ظرف چند ساعت صحنه جنگ عوض میشه. به این بله. پیام دو خطی امام رو من میخونم. پیامی است که مرحوم حاج سید احمد خمینی پشت تلفن این رو میخونه و آقای رحیم صفوی تو قرارگاه جنوب پیام رو میگیره و سریع به فرماندهان ابلاغ میکنن. پیام این هست: امام میفرماید این نقطه حیاتی میان اسلام، کفر و اسلام است، یعنی نقطه شکست یا پیروزی اسلام یا کفر است و باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست و اینجا نقطه است که یا موجب می شود سپاه دوباره در کشور حیات پیدا کند یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای بشود. خب این پیام امام که میرسه، سردار حسین همدانی نقل میکنن، میگن که پیام امام که اومد ظرف 2 ساعت نکشید آنچنان تحولی در جبهه ها ایجاد شد که تانک های عراقی یکی پس از دیگری بر روی هوا میرفت و منفجر میشد.
درست.
این منجر میشه به این که عراق ظرف کمتر از 48 ساعت همه قوایشو که آورده بود مجدد به داخل به پشت مرزها ببره و تو این حمله ظرف چند روز، یکی از افسران عراقی بعدن نقل میکنه میگه تو این ماجرا 18 تیپ زرهی عراق منهدم شدن. 18 تیپ زرهی که قوای اصلی و ستون فقرات اصلی ارتش زرهی عراق رو تشکیل میدادن. خب این نشون دهنده اون هست که آیا رزمندگان ما قوای دفع، توان دفع حملات عراق رو داشتن یا نداشتن. به خوبی هم داشتن. خود فرمانده وقت سپاه در نیمه مرداد 67 پیامی برای حضرت امام میفرسته و به امام میگه که ما آماده هستیم برای حمله به بصره و تصرف بصره. خب ما سوال کردیم توی کتاب از فرمانده وقت سپاه آقای رضایی که شما مگر تو نامه یک ماه قبلتون در تیر 67 ننوشته بودید که تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نخواهیم داشت؟ اگه تو این 5 سال بتونیم 350 تیپ پیاده داشته باشیم، 2500 تانک، 3000 تا توپ، 300 هواپیما، 300 هلیکوپتر، 4-5 میلیارد دلار بودجه، آن وقت میتوان گفت به امید خدا 5 سال بعد عملیات آفندی داشته باشیم. بله. خب چطور شد به فاصله یک ماه نه اون 350 تیپو داشتید، نه 2500 تانک و نه 3000 توپو داشتید، نه 300 هواپیما رو، نه 300 هلیکوپتر رو، نه 4-5 میلیارد دلار بودجه رو، نه آمریکا از خلیج فارس رفته بود بیرون؟ پس چطور شد که عملیات آفندی رو 5 سال جلو انداختید و به حضرت امام پیغام دادید که آماده حمله به بصره و تصرف اون هستیم؟
درست.
خب این گزارشتون درست بود یا اون گزارش قبلیتون؟
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای قزنفری. میدونم که مطالب خیلی زیادی رو آماده فرمودین، ولی خب فرصت این برنامه‌مون همینجا به پایان رسیده. من میخوام از شما یه قولی بگیرم که ما برنامه بعد هم بتونیم حتما در خدمت شما باشیم و به در واقع بررسی دلایل پذیرش قطعنامه 598 از طرف در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. اگر
ان شاء الله در خدمتتون